با سلام و روز بخیر، 5 بجه اثر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای سرتاسری علما، وزارت حج اوقاف و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انفجار دیروز ولسوالی از کمین ننگرهار را محکوم کردند. در این حمله ده ها تن کشته و زخمی شدند و ناامنی های اخیر پای ده ها خانواده بیجا شده را به ولایت بغلان کشانیده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن آرش همایون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
شش تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح که امروز در ولایت لوگر توسط طالبان ربوده شده بودند رها شدند. کشته شدن ده ها فرد ملکی در اثر بمبگذاری دیروز در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار با واکنش های گسترده جهانی همراه شده است. در نتیجه فرو ریختن بند آب در یک معدن طلا در منطقه کراسنویارسک در سایبریای روسیه حداقل 15 تن کشته شدند. مشروع خبرها. شش تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح که امروز در ولایت لوگر توسط طالبان ربوده شده بودند رها شدند. این افراد را بعد از یک نشست در مرکز ولایت لوگر در نزدیک ولسوالی خوشی طالبان با خود برده بودند. باچاخان مولاداد، مسئول روابط عامه حرکت مردمی برای صلح، به رادیو آزادی گفت
این افراد را صرف و خاطر آن برده بودند که از رهبران خود بپرسند آیا با آنها اجازه دهند یا نه. بعد از چند ساعت رهبرانشان گفتند که برای آنها اجازه داده شود تا نشستهایشان را دایر کنند.
طالبان در گذشته نیز تعدادی از اعضای حرکت مردمی برای صلح را که با خود برده بودند بعداً رها کردند. کشته شدن ده ها فرد ملکی در اثر بمبگذاری دیروز در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار با واکنش های گسترده جهانی همراه شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه انفجار در مسجد در ولسوالی هسکمینه حدود 70 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل کشتن ده ها نمازگزار را یک جنایت جنگی خوانده است. جان باز، سفیر ایالات متحده در کابل، این بمبگذاری را بی‌رحمانه خوانده، آن را نکوهش کرده است. ناتو نیز آنچرا که در مسجد هسکمینه اتفاق افتاد وحشیانه خوانده، تقبیح کرده است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان، نیز رویداد دیروز در ننگرهار را تقبیح کرده، گفته است عاملان آن باید پاسخ دهند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این بمبگذاری را نکوهش کرده، آن را یک جنایت بزرگ خوانده است. در برخی مناطق ولایت ننگرهار طالبان و همچنان گروه دولت اسلامی یا داعش حضور فعال دارند. ساختن شش مکتب در چوکات برنامه اقرا مربوط به پروگرام همبستگی ملی در ولایت کندهار آغاز شد. به گفته مقامات محلی کندهار، این مکاتب در مربوطات ولسوالی سپین بولدک این ولایت ساخته خواهد شد. عطا محمد ایلمند، سخنگوی پروگرام همبستگی ملی در ولایت کندهار، به رادیو آزادی گفت
این مکاتب به هزینه 31,261,898 افغانی ساخته شده، ساختن آن 16,800 فرصت کاری را نیز فراهم می کند.
به گفته مقامات افغان، قرار است در چوکات برنامه اقرا 6,000 مکتب در سرتاسر افغانستان ساخته شود که در مرحله نخست اعمار 2,100 مکتب آغاز شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک مرد عراقی که در نیوزلند در توقیف قرار داشت و استرالیا خواهان استرداد وی شده بود، امروز به اتهام دست داشتن در غرق شدن صدها تن در سال 2001 میلادی در برابر یک محکمه در استرالیا حاضر شد. این مرد به قاچاق انسان متهم است. این شخص میثم رازی نام دارد و شهروند عراق است. اتهام وی ارتباط می‌گیرد به قضیه‌ای که 18 سال قبل واقع شده است. میثم رازی در آن وقت 24 سال داشت. وی در ماه اکتبر سال 2001 میلادی صدها پناهجو را می‌خواست توسط یک کشتی به استرالیا ببرد. این کشتی در آب‌های بین‌المللی غرق شد و 353 سرنشینان به شمول 15 زن و کودک غرق شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا که در برابر دونالد ترامپ بازنده شد میگوید تولسی گابارد نامزد این حزب در انتخابات آینده آمریکا شخص مورد علاقه روسیه است. هیلاری کلینتون همچنان جیل استاین نامزد حزب سبز در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا را دارایی روسیه خوانده است. خانم کلینتون این اظهارات را 18 اکتبر به نشرات پادکست کمپاین HQ کرده است. بعقیده تعداد زیاد کارشناسان یک نامزد حزب سوم با گرفتن برخی آرا احتمال دارد بتواند به برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات سال 2020 میلادی کمک کند. تولسی گابارد بدون گرفتن نام هیلاری کلینتون نوشته است ملکه شیفته جنگ، تجسم فساد و شخصیتی که در ریشه غرق شدن حزب دموکرات قرار دارد بالاخره از عقب پرده بیرون شد. جیل استاین نامزد حزب سبز در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا با آنکه آرای زیاد به دست نیاورد اما به عقیده کارشناسان نامزد شدن وی به دونالد ترامپ در برنده شدن در انتخابات کمک کرده است. و خبر آخرین که در نتیجه فروریختن بند آب در یک معدن طلا در منطقه کراسنویارسک در سایبریای روسیه حداقل 15 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید این رویداد صبح امروز در نتیجه باران‌های شدید صورت گرفته است. آژانس خبری دولتی تاس روسیه از قبل این وزارت گزارش داده است که 15 تن در نتیجه این رویداد مفقود الاثر شدند. کمیته تحقیقات روسیه گفته است تحقیقات جنایی را در مورد تخطی از قواعد ایمنی در این معدن آغاز کردند. است. بر اساس گزارش ها بعد از وقوع این رویداد 270 تن در ترکیب عملیه نجات فعالیت داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. در ادامه میشنوید که عمله مرگبار دیروز در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که ده ها قربانی گرفت از سوی شورای سرتاسری علما، وزارت حج اوقاف و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محکوم شده است.
شورای سرتاسری علمای افغانستان شدیداً این حمله را محکوم میکند.
کمیسیون حقوق بشر از حکومت میخواهد که عاملین این قضایا را دستگیر و به قانون تسلیم کنه.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. نامنی های اخیر پای ده ها خانواده بی جا شده را به ولایت بغلان کشونیده است.
ما از خانه بی جا شدیم، کل غلا و دانه و شالی و گندم کلش ماند.
تقریبا چیز خانه که در قزدک است مکمل ماجر شده، چیز پلخمری، چیز بالای سرک.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از محکمه یک مرد عراقی در استرالیا میشنوید که 18 سال پیش در غرق شدن یک کشتی پناهجویان دست داشت و در ادامه برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند در هوای تازه امروز.
اکنون که 25 ساله مرا دارم تقریبا موهایم ماش برنج شده، یعنی
موهایم از صنف 12 دیگر به این طرف سفید شد.
خوش هستم امرای میای سیاه و سفید خود یا ماش برنج.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم شورای سرتاسری علمای افغانستان، وزارت حج اوقاف و کمیسیون مستقل حقوق بشر انفجار دیروز در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار را محکوم کرده است. در این حال شمار باشنده های ولایات مختلف افغانستان هم این عمله را تقبیه کرده و از طرف های درگیر جنگ میخواهند تا به مسئولیت افراد ملکی توجه جدی کنند. این عمله ده ها کشته و زخمی به جا ماند. فرشته ندا تفصیل بیشتر در این مورد دارد.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید انفجار اخیر در یک مسجد در ولایت ننگرهار یک عمل خلاف شریعت و غیر قابل توجیه می باشد. مولوی شهزاده شاهد عضو این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی خواهان مجازات عاملین این رویداد گردید.
علما و سرتاسری شورا
شورای سرتاسری علمای افغانستان شدیداً این حمله را محکوم میکند و آن را یک عمل خلاف شریعت میداند. چنین اعمال به هیچ وجه قابل توجیه نیست و این یک عمل ناروا خلاف مردم مسلمانی افغانستان است.
عمل چه تر سرکیگی
در انفجار روز جمعه در مسجد در ولسوالی هسکمینه ننگرهار 62 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. امین الدین مظفری معین وزارت حج اوقاف این حمله را خلاف شریعت اسلامی و انسانی میداند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این حمله را تقبیح کرده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت این یک حمله ضد بشریت است و ما از حکومت می خواهیم تا به خاطر مسئولیت جان افراد ملکی گام های جدی بردارد.
و یک جنایت علیه بشریت میدانه و اگر از طرف جنگی شده باشه یک جنایت جنگی تلقی میکنه. کمیسیون حقوق بشر از حکومت میخواد که عاملین جرم قضایا را دستگیر و به چنگال قانون تسلیم کنه.
شماره باشندگان ولایات مختلف کشور نیز این حمله را یک عمل نابخشودنی دانسته خواهان مجازات عاملین آن هستند.
از حشمت الله ما در کندهار شهر اوسیدون که ایم واکن در پرون پیش دردون که و که در یو غیر انسانی کرنه ده
رونیا هستم باشنده شهر مزار شریف عملی که به یک از مسجدهای ولایت ننگرهار صورت گرفته یک عمل وحشیانه است که حتی کفرم این کار نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نمی احمد ویار دادی پکتیا ولایت اوسیدون که ایم طول پکتیا اول بکده کتوکو غند و دخکیل و غرور سخم و ده احیل ده چی پل جنگلو که ده ملکی و گرو لفات باید جدی پاملرن و اکلی.
در این حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سازمان عفو بین الملل، جانب سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت افغانستان هم حمله خونین بر ولایت ننگرهار را تقبیح و محکوم کردند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه بر عهده نگرفته، اما ذبیح الله مجاهد در توییت این انفجار را جنایت جدی خوانده است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که شمار تلفات عملی دیروز ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار به 70 تن رسیده است، در حالی که بیش از 30 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. قابل یادآوری است که هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز 27 ماه میزان است و پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود در این روز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان می کند. اما عبدالعزیز ابراهیمی یک سخنگوی این کمیسیون شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی از احتمال به تأخیر افتادن اعلان صحبت کرد. اینکه آیا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسماً در این مورد چیز گفته یا خیر، از امید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی میپرسم که امین اکنون در استودیوی کابل است. امید جان سلام، به برنامه خوش اومدی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسماً در مورد تأخیر و یا هم اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز چیز گفته؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. آنگونه که شما اشاره کردین، مطابق جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز 27 میزان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. اما عبدالعزیز ابراهیم، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، امروز برای رادیو آزادی گفت که احتمالاً اعلام نتایج ابتدایی به تعویق بیفتد. اما آقای ابراهیمی دلیل احتمال تأخیر در زمان اعلام نتایج ابتدایی را تأمین شفافیت، جرا ساختن رأی سفید آسیا و ورای دارای اطلاعات بیومتریک از غیر بیومتریک اعلام کرد. این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که قرار است تا پایان امروز این کمیسیون در نشست خبری زمان دقیق اعلام نتایج ابتدایی را اعلام کند. اما تاکنون نشست برگزار نشده است. به اساس تماسی که ما با برخی از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، آنان گفتند که احتمالاً تا ساعات دیگر زمان دقیق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. پیش از این نیز شماری از نامزدان ریاست جمهوری بر شفافیت انتخابات تاکید کرده بودند و آنان گفته بودند که سرعت در اعلام نتایج ابتدایی مهم نیست و باید کمیسیون بیشتر روی شفافیت انتخابات دقت کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شد و مطابق جدول زمانی باید نتایج ابتدایی امروز 27 میزان و نتایج نهایی 16 عقرب اعلام شود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون رسماً در مورد به تأخیر افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری چیز نگفته، اما عبدالعزیز ابراهیمی، یک سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفته که به خاطر تأمین شفافیت، جدا ساختن رأی سفید از سیاه و آرای بایومتریک از غیر بایومتریک، نتایج ابتدایی با تأخیر اعلان می شود. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند دلایل کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به احتمال تعویق انداختن زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری قناعت بخش نیست. بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید کارهای کمیسیون از نخست در تناقض با طرز العمل و جدول زمانی انتخابات قرار داشت و اگر این روند به این منوال ادامه یابد، زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری نیز با تأخیر مواجه خواهد شد. باز هم همکارم امید حکیمی در کابل با یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در حالی که اینها به خاطر شفافیت بیشتر یا موضوعات از این قبیل عنوان میکنن، فکر میکنم که این باستون که میسونه یا امو وعده هایش از سوال قرار میده، چرا که قبلا هم تمام مراحل که اینها پیش بینی کرده بودن و تقویم و اساس نشون سنجش کرده بودن، شفافیت جز از کار بود و نمیشه که ما شفافیت فقط به خاطر تاخیر کار عنوان بکنیم. اما دلایلی که اینها در کارشان عقب ماندن، چیزی که پلان کرده بودن متاسفانه درست پیش نرفت، نواقص و عیبای تکنیکی که در پروسیجر یا در قسمت کار شکل گرفت، نهایتا باعث شد که کار به وقتش تکمیل نشود.
رئیس خبری به تعویق افتادن زمان اعلام نتایج ابتدایی روی زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری هم تأثیر خواهد گذاشت؟
خب تقریبا که یک بار شکست، این خواهی نخواهی روی مراحل بعدی تأثیر گذاری خواهد داره و نمیشه که از این کار بکنیم. اما حالا چیزی که بسیار مهم از این است که چطور سقف پذیرش نتایج انتخاباتی از طرف سیاسیون و کاندیدا بالا بره. دیگر من این مرحله را راجع میسازم به کارکرد درست کمیسیون. اگر کمیسیون انتخابات بتونه مرحله قبل از اعلام نتایج ابتدایی را که او با شماری از تفتیش و از تصفیه آرا در این حال تطبیق فیصله کمیسیون شکایات است، اگر این را به شکل درستش مدیریت بکنه، من فکر میکنم که بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ما کدام مشکل جدی را نخواهد داشتیم. هم سطح شکایات بسیار پایین خواهد بود سر نتایج ابتدایی و هم میتونه که نتایج نهایی بدون رفق سیاسی اعلان شود. ولی اگر این مرحله درست منیج نشود یا مدیریت نشود، بازی تاثیرات منفی بعد از اعلام نتایج ابتدایی هم داره و شکایات زود بیشتر باشه و بیشتر باشه که در کل باز او صورت اگر انتخابات احیانا به دور دو بره، دیگر باز برخی بزاریش در سال جاری به علت اقلیم و فصلی سال و مقسم مسئله جسیتی و ترتیبات تخنیکی انتخابات ممکن که باز بر سال آینده به تعویق بود.
چه فکر میکنه که چرا کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست که مطابق جدول زمانی تعیین شده و راهکارهایی که تعیین شده بود کارهایش را به پیش ببره؟
دلیل اصلی فقط همو بود که سرور مرکزی مقسم انتقال معلومات از دستگاه بیومتریک به سرور، تفاوت‌هایی که بین معلومات بایومتریکی و همچنان آمار ارقامی که در کاغذ بود، این همه را اگر ما در یک کلام جمع کنیم، این باعث شده که کمیسیون مستقل انتخابات یک روند مکمل و تقریبا جامع با شماری و تفتیش انجام بده.
رئیس صاحب، منظور که شما پیشتر دعوی کردین، یکی از انتقادها این است که اگر رای دهنده ها 9.6 میلیون هم باشد و یا مثلا 2.5 میلیون هم باشد، همین روال کاری ادامه خواهد داشت. این استدلال چقدر میتونه منطقی باشه؟ یا فکر میکنید کمیسیون کوتاهی کرده است در این باره؟
ما نمیشه که فرمثال از این شمپوشی بکنیم که 9.6 میلیون مشارکت بسیار بالا است. اگر ما به اون میزان مشارکت میداشتیم، طبیعتاً که سطح شکایات، سطح فرمثال همون مراحل تخنیکی عملیات انتخاباتی این وسط پیدا میکرد. تفکیک از این، تصفیه از این و در عین حال شناسایی و در کنار از او انتقال معلوماتی همه وقت دیر میشد. اگر ما فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات این قسمت چیزی که پلان کرده بود و چیزی که وعده داده بود او کوتاه آمده و نتونستن که زمان متناسب با فعالیت‌های خود وقت درست مدیریت بکنن.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان چند خبر ورزشی را با شما شریک خواهیم ساخت. اما اکنون در مورد بیجا شده ها در ولایت بغلان گزارش داریم. هنوز هزارها فامیل بیجا شده در جنگ های یکونیم ماه پیش در بغلان به خانه هایشان بر نگشتند که ناامنی های تازه ده ها فامیل دیگر نیز به این ولایت آواره کرده است. ریاست ماجرین بغلان میگوید آماده کمک است، اما به علت کمبود مؤسسات امداد رسان در بغلان ممکن کمک های لازمی را با بیجا شده ها نتواند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات فرستاده.
با گذشت هر روز از جنگ در بغلان به تعداد آوارگان جنگی این ولایت افزوده می شود. 36,000 فامیل در جنگ های 1.5 ماه قبل و حالا هم هزاران فامیل دیگر. اینها آوارگان تازه از ساحه قردکه کلگه ولسوالی دوشی هستند که میگویند
اجو پاش امیر از قردکه میاگ از خانه بیجر شده ام کلی دیگه کلی غلا و دانه و شالی و گندم کلش مانده کل خانه چپه شده همه چپه شده چیزی داری کنی رفته ام چیزی داری کشتی دار
اسم نعیم الدین رئیس شورای قلعه قردکه تقریبا چیزی خانه که در قردکه است مکمل ماجر شده چیز پلخمری چیز بالای سرک در خود خودگی هم اونجا جبجه شده چیز هم داشته است تقریبا قردکه 4 خام هستن دیگه تخمین شاید 12-13 ست خانه باشد دیگه.
این دسته از مردم در جریان عملیاتی که 4 روز قبل در ساحات مانند دند شهاب الدین، دند غوری و کلگه آغاز شده است آواره شدند. آوارگانی که میگویند با بجا گذاشتن هست و بودشان آواره شده اند و به هیچ چیزی در خانه های این و آن زندگی میکنند.
دلاور میگم ولسوالی دوشی در کلگه منطقه نه نورمال زندگی حل طول پاتی ده فقط دغه چې مینه دغه سره وتلی صادر از مان پاتی سو هم دغه سره وتلی دا څنګه اخر سره کو بغاړه باندې سیاسري ټول تناستی پورته صدر خیخان او دوستان پورته کور نه سمالت اور لګلی دي ټول به سرنويشت ډوډی نه نانباین په لخمن نه اوزا بلزان ډوډی راوړو.
شریف الله شفق رئیس مهاجرین ولایت بغلان که آوارگان فعلی را به بیش از 5,000 فامیل میداند میگوید کمبود مؤسسات امداد در بغلان روند کمک رسانی به این مردم را کند کرده است.
بغلان فعلا بیشترین بیجا شده و عودت کننده را داره، اما بیشترین کمترین مؤسسات امداد رسان است در بغلان. به این اساس نتونستیم به این دلیل که ما بتونیم تمامشانه سروی کنیم و پاسخگویی بکنیم. جنگای اخیری که در کلگه به وقوع پیوست هموطنان ما بیجا شده در حدود تقریبا 5,000 فامیل برای ما باز عریضه آوردن در این جنگای اخیری.
او می افزاید از آوارگان قبلی به 1,500 فامیل کمک شده و تلاش بر این است تا به بیجا شده های فعلی نیز کمک های لازم صورت بگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید وزارت های خارجه و تجارت افغانستان در راه تجارتی لاجورد و چابهار تسهیلات ایجاد نکردند. محمد یونس مومند معاونین اتاق بر رادیو آزادی گفت بانک از وزارت خارجه بارها خواستند که مشکل ویزه راننده های موترهای باربری در راه لاجورد را برطرف کند، اما این کار تا هنوز صورت نگرفته. در این حال وزارت تجارت و صنعت می گوید برای حل مشکل اقدامات عملی صورت گرفته است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
نبود تسهیلات لازم مشکلی که فراراه افزایش داد و ستد تجارتی افغانستان از راه لاجورد و چابهار به نحو مانع ایجاد کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که با تلاشای پی هم تاجران افغان تا هنوز وزارت های خارجه و تجارت و صنعت این کشور به این چالش ها درست رسیدگی نکردند. محمد یونس محمد معاون این اتاق بر رادیو آزادی می گوید که نبود تسهیلات از بزرگترین چالش ها در راه تجارتی لاجورد و چابهار می باشد.
ویزه در دریور دپاره ویزه دغدغه کلینر دپاره ویزه.
او میگوید ویزه برای راننده و همکار او یک امر حتمی است، اما وزارت خارجه در این زمینه کار خانگی خود را انجام نداده است. اگر این مشکل حل نشود، موترهای باربری ما نمیتواند به کشورهای دیگر برود. رسیدگی به این موضوع کار وزارت خارجه میباشد، البته با همکاری وزارت تجارت و صنعت. اما این سهلنگاری آنان به نظر من جفای بزرگ با اقتصاد افغانستان خواهد بود. داد و ستد تجارتی از راه لاجورد سال گذشته خورشیدی آغاز شد. اموال افغانستان با استفاده از این مسیر به ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و حتی اروپا می رسد. اما در حال حاضر تجارت از این مسیر ناچیز خوانده می شود. همچنین تاجران افغان می گویند که استفاده از بندر چابهار ایران نیز طوری که امیدواری ها برایش وجود داشت پر رنگ نمی باشد. با تلاش‌های زیاد نتوانستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را در مورد انتقادهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری این کشور داشته باشیم. اما وزارت تجارت و صنعت این کشور میگوید که حالا داد و ستد تجارتی از راه‌های لاجورد، چابهار، بندر عباس، خط آهن با چین و دهلیزهای هوایی افزایش یافته است. سمیر رسا سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برخی چالش‌ها در مسیر راه لاجورد برطرف شده و تلاش‌های آنان با وزارت خارجه برای رسیدگی به مشکلات دیگر نیز ادامه دارد.
در قسمت سهولت های بیشتر هم متحد هستیم. ما با ادارات زیرفت، با وزارت زراعت و بیاری و مالداری روی به دست آوردن سرتیفیکیت برخی از کشورها کار میکنیم. ما بعضی از چالش ها را در مسیر راه لاجورد که کالاها صادر میشد روبرو شدیم. همراه با وزارت خارجه و سفیر خصوصی کار صورت گرفت. خب برخی از مشکلات دیگر نوز وجود داره که بتونیم این چالش های دیگر هم برداریم.
پیش از این برد متشبسین افغانستان نیز گفته بود که راننده های موترهای باربری با چالش ویزه و موترهای باربری با مشکل رودپاس در مسیر راه تجارتی لاجورد روبرو هستند. افغانستان هنوز هم سالانه 7 میلیارد دلار واردات دارد، در حالی که با تمام تلاش‌ها میزان صادرات این کشور سال گذشته به 875 میلیون دلار رسید. به گفته مسئولان وزارت تجارت و صنعت افغانستان، قرار است تا اخیر سال 2019 میلادی میزان صادرات افغانستان به 1 میلیارد دلار برسد و تا سال 2024 این آمار به 2 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در خبرها هم شنیدید که یک مرد عراقی که در نیوزیلند در توقیف بود و استرالیا خواهان استرداد او شده بود، امروز در یک محکمه استرالیا به جرم دست داشتن در غرق شدن صدها نفر در 2001 محکوم شد. سید سمی عباس جزئیات بیشتر داره.
مجرم میثم رازی نام دارد و از عراق است. جرم وی ارتباط میگیرد به یک قضیه ای که 18 سال قبل واقع شده. مجرم در آن وقت 24 سال عمر داشت و در ماه اکتبر سال 2001 صدها پناهجو را در یک کشتی به نام سیوکس از جزیره سوماترای اندونزیا به سمت سواحل کریسمس آیلند استرالیا حرکت داد. این کشتی در آبهای بین المللی غرق شد و 353 سرنشین آن که 150 نفر آنها زنان و اطفال بودند غرق شدند و 44 نفر نجات پیدا کردند. متهم که اکنون 43 سال عمر دارد، روز جمعه توسط نیوزیلند با استرالیا تسلیم داده شد و با رسیدن به میدان هوایی برسبون استرالیا، پلیس استرالیا او را توقیف کرد. یکی از قضیه هایی که محکمه او را متهم می کرد انتقال افراد غیر استرالیایی به سرزمین استرالیا بود. اگر او به این اتهام و اتهام دست داشتن در غرق شدن کشتی محکوم شود، 10 سال حبس انتظار وی است. پلیس استرالیا می گوید او جز یک حلقه مافیایی قاچاق انسان به شمار می رفت که اکثرا پناهجویان افغان و عراقی را از سواحل اندونزیا توسط کشتی با استرالیا انتقال می داد. میثم رازی 30 مجرم می باشد که به ارتباط غرق شدن پناهجویان در محاکم استرالیا و جاهای دیگر محکوم می شوند. این افراد به قتل غیر عمد هم متهمند، زیرا در یک کشتی کوچک تعداد زیاد مردم را جای داده بودند که کشتی توان انتقال آنها را نداشت و غرق شد. این افراد پیش از انتقال پناهجویان با استرالیا برای آنها در اندونزیا جای و محل اقامت تهیه می کردند و از آنجا آنها را با کشتی با استرالیا انتقال می دادند. یک همکار دیگر میثم از عراق به نام خالد داوود در سویدن دستگیر شده بود و از آنجا به درخواست استرالیا به این کشور تسلیم داده شد. او در سال 2003 به 9 سال حبس محکوم شد. نفر سومی ابو قصی قاچاقبر انسان از مصر می باشد که او هم در مصر محاکمه شده و به جرم سهلنگاری در برابر حیات انسانها به حبس محکوم شد. میثم رازی 10 سال در نیوزیلند بر ضد استردادش با استرالیا مقاومت کرد و تا محکمه استیناف مراجعه نمود، ولی بالاخره با استرالیا تسلیم داده شد. یک مقام پلیس استرالیا میگوید انتقال این افراد با استرالیا و محاکمه آنها در اینجا نشان می‌دهد که تلاش‌های آنها برای پیدا کردن مجرمین قاچاق انسان نتیجه داده و به گفته او این 350 قربانی باید فراموش نشوند و آنها مستحق عدالت میباشند تا افراد دیگر به خاطر مفاد مالی شخصی خود انسانها را به خطر روبرو نسازند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه 5:30 عصر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمویون پیشکش می کند.
کشته شدن افراد ملکی در اثر بمبگذاری دیروز در ولسوالی هسک مینه ولایت ننگرهار با واکنش‌های گسترده جهانی همراه شده است. در نتیجه این رویداد 70 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. 6 تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح که امروز در ولایت لوگر توسط طالبان ربوده شده بودند رها شدند. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه حملات هوایی در مربوطات ولایت هلمند 15 طالب مسلح و شمول قمانداران آنها کشته شدند. ساختن 6 مکتب در چوکات برنامه اقرا مربوط به پروگرام همبستگی ملی در ولایت کندهار آغاز شد. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا که در برابر دونالد ترامپ بازنده شد میگوید تولسی گابارد نامزد این حزب در انتخابات آینده آمریکا شخص مورد علاقه روسیه است. ژاپن میگوید به ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا که هدف آن تامین امنیت کشتیرانی در شرق میانه است نخواهد پیوست. یک مرد عراقی امروز به اتهام دست داشتن در غرق شدن صدها تن در سال 2001 میلادی در برابر یک محکمه در استرالیا حاضر شد و در نتیجه فرو ریختن یک بند آب در منطقه کراسنویارسک در سایبریای روسیه حداقل 15 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پای دیگر نشر می شن، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشرن که همکارم نورالله شایان دنبال کرده.
رقابت‌های لیگ کرکت شپکیزه با قهرمانی مسعینک به پایان رسید. برای تماشای این لیگ که به روز جمعه برگزار شده بود، جوانان زیاد از داخل و خارج از کشور به میدان کرکت آمده بودند. مرحله نهایی این لیگ میان تیم‌های بند امیر به کپیتانی راشد خان آرمان و مسعینک به کپیتانی محمد نبی ایساخیل کشیده شد که در نهایت تیم مسعینک به قهرمانی دست یافت. ششمین دور رقابت‌های لیگ شپگیزه پس از یک سال تأخیر در 7 اکتبر سال جاری آغاز و به تاریخ 18 همین ماه خاتمه یافت. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار رشته مبارزات آزاد افغانستان شب گذشته در مسابقه سازمان SLFC که در کابل برگزار شده بود، حریف با تجربهش بختیار رزمیانو از آذربایجان را در راوند دوم نکاوت کرد و به پیروزی رسید. بختیار رزمانیو پیش از مسابقه شب گذشته 14 بار مسابقه داده و از این میان در 3 رقابت شکست خورده است. عبدالعظیم بدخشی پیش از این 9 بار مسابقه داده است که تنها 2 شکست در کارنامه دارد. در راوند اول ورزشکار آذربایجان چند پرتاب داشت و تلاش میکرد تا حریف افغانیش را شکست بدهد، اما بدخشی در راوند دوم با ضربه مشت حریفش را نقش بر زمین کرد. ضربه بدخشی به حد قدرتمند بود که حریفش را پس از نکاوت برای چند دقیقه بیهوش ساخت. علاوه بر آن در این مسابقات اسماعیل حیدری حریفش تیمفی الیشنکو از بلاروس را پس از سپری شدن 2:13 از مسابقه شکست داد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم. در برنامه ای هفته حقیقت چیست با آقای اوزان ارتو